به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
پناه ایران به دامن اژدهای سرخ، سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به چین و خرسندی از شتاب روابط تهران و پکن در دولت 13 هم. قرارداد پر ابهام 25 ساله میان دو کشور از امروز اجرایی شد. دونالد ترامپ موضوع تنش جدید تهران و واشنگتن. کاخ سفید انتشار انیمیشن سوء قصد به ترامپ را در وبسایت علی خامنه‌ای محکوم کرد. در حالی که پرونده مذاکرات احیای برجام در وین باز است، جمهوری اسلامی چه پیامی به آمریکا می‌دهد؟ سایه یک پرونده تعرض جنسی بر سر کاخ باکینگهام. پسر دوم ملکه الیزابت عناوین نظامی و امتیازهای سلطنتی خود را از دست داد. شاهزاده اندرو باید در آمریکا پاسخگوی اتهام تعرض جنسی در 2 دهه پیش باشد. و وقتی که پای وزیر مهاجرت استرالیا به پرونده نوواک جوکوویچ باز می شود، لغو دوباره ویزای مرد شماره 1 تنیس جهان به اختیار شخص وزیر. پرونده جنجالی که حالا باید دادگاه فدرال درباره آن تصمیم بگیرد. بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. تنش‌های کوچک و بزرگ جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و جهان ایران را بیش از پیش در لاک انزوا فرو برده. وضعیتی که باعث شده کشوری با ظرفیت‌های بالای انسانی و طبیعی حالا به دامن اژدهای سرخ پناه ببرد. چین حالا نه تنها در مذاکرات احیای برجام معتمد جمهوری اسلامی است، بلکه در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی هم به دنبال قراردادهای بلند مدت و پرسود با ایران است. وزیر امور خارجه ایران امروز بعد از دیدار با همتای چینیش از اجرایی شدن قرارداد 25 ساله خبر داد. قراردادی که با دستور و پیگیری شخص علی خامنه‌ای در فروردین ماه 1400 امضا شده بود و جزئیات آن به خواست پکن نشینان برای مردم ایران تا همین امروز فاش نشده. شهره جولانی گزارش میده.
سفری به پایتخت چین، وزیر خارجه ایران در خانه دوست برای اجرای توافقی که آینده را دست کم تا 25 سال دیگر تضمین می کند.
در 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن است. بیش از 7 بار بین وزیر خارجه چین و این جانب تماس ها و دیدارهای انجام شد و در سطح رؤسای جمهور هم تماس ها و ارتباطات خیلی روان انجام میشه.
وزیر خارجه ایران میگوید مناسبات چین در 4 ماه اخیر و پس از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی شتاب گرفته است.
و در دولت جدید هم با شتاب بیشتر روابط روبرو هستیم. در مناسبات دو جانبه
توافقنامه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی 25 ساله حدود 9 ماه پیش بین دو کشور امضا شد. قراردادی به ارزش 400 میلیارد دلار. که با سابهای سیاسی و انتقادات و مخالفت‌های بسیاری را به همراه داشت. با اینکه جزئیات این قرارداد منتشر نشده، اما زمینه سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های وسیعی از زیرساخت‌ها، اقتصاد و بخش مالی ایران را فراهم می‌کند. آنطور که وزیر خارجه ایران می‌گوید، موضوعات راهبردی ادبیات تازه‌ای را در مکاتبات رؤسای جمهور دو کشور ایجاد کرده.
پیشرفت‌های بسیار خوبی را در موضوعات مختلف داشتیم. موضوعات راهبردی در دستور کار دو کشور قرار داده و این موضوعات ادبیات جدیدی رو در مکاتبات رؤسای جمهور دو کشور ایجاد کرده که هر دو
این روزها پکن تنها میزبان وزیر خارجه ایران نبوده. در چارچوب دیپلماسی فعال خاورمیانه چین، وزرای خارجه عربستان سعودی، بحرین، کویت و عمان و همچنین دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با مقامات چینی دیدار و گفتگو داشتند. برای ایران زیر فشار تحریم و با اقتصاد فلج و در هراس از مناسبات پایدار با غرب، همکاری با پکن تعیین کننده است. اما برای ابرقدرتی که آن سوی میز مذاکره نشسته، علاوه بر تضمین جریان نفت ارزان از ایران اگرچه مشروط به تحریم ها، مسئله تقویت مناسبات با کشوری است با موقعیت استراتژیک در مرکز ثقل منطقه و در خصومت با آمریکا. با خروج عقاب زخمی آمریکا از عراق و افغانستان، ابرقدرتی دیگر آماده پر کردن این جای خالی است. اما مناسبات تهران و پکن با همه پیشینه تاریخی و ضمانت 25 ساله تجاری خالی از چالش و بی‌اعتمادی نیست. از میز مذاکرات هسته‌ای و پایبندی به تحریم‌های غیربرجامی آمریکا تا الزامات حفظ توازن قدرت در معادلات جهانی. شهره جولانی، لندن.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام به ما پیوستند. خوش اومدین به برنامه امروز آقای عطابکی. ایران در مذاکرات برجام به نوعی چین رو معتمد خودش کرده. از اون طرف از همین امروز قرارداد 25 ساله‌ای که اینقدر ابهام راجع بهش بود اجرایی شد. فکر می‌کنین واقعاً این رفت و آمدها و این روابط بین تهران و پکن یک رابطه دو سربرده یا قراره یک نفر بسوزه و ببازه؟
خب مطمئناً برد برد نیست، به خاطر اینکه ایران در حقیقت شریک برابری برای چین نیست. ایران همونطور که در گزارش شما به اون اشاره رفت در انزوای جهانیه و چین از این انزوای ایران تلاش میکنه که بهترین امتیازها رو برای خودش به دست بیاره. اما در آستانه یک فرجام برجام رپرپش رو میشنیم. در حقیقت سفر وزیر امور خارجه ایران به چین اطمینان خاطریه به چین که سیاست کلان جمهوری اسلامی نزدیکی به چینه و هیچگاه هیچ کشوری حتی پس از برجام نمیتونه جایگاه چین رو برای ایران بگیره و این در حقیقت مصداق اون ادعا و باور آقای خامنه‌ایه که در حقیقت شریک استراتژیک ایران در یک طرح بسیار بسیار بلند مدت چینه و ایران باید به هر صورت سیاست روی کرد به شرق رو داشته باشه. البته گفتنیه که در کنار چین ما باید از روسیه هم نام ببریم.
آقای عطابکی، حالا اگر یکم نگاهمون رو گسترده تر بکنیم در منطقه، چین الان در افغانستان، در ترکیه، در مرزهای اطراف ایران هم دنبال منافع اقتصادی هست و سرمایه گذاری های عظیمی داره انجام میده. فکر میکنین که واقعا این فقط به دنبال اون طرح راه ابریشم جدید هست یا پکن خوابهای جدیدی برای خاورمیانه دیده؟
پکن تلاش میکنه که قرن 21 رو قرن ابرقدرت چین تعریف کنه. تردیدی هم نداره، این رو به عیان اینجا و اونجا صراحتا در حقیقت تاکید کرده. بنابراین تلاش میکنه نه تنها با ایران و کشورهای دیگه منطقه هم رابطه خوبی داشته. اما تفاوت ایران با کشورهای دیگه منطقه اینه که کشورهای منطقه همه توپهای خودشون رو در سبد چین نگذاشتن. این ایرانی که به خاطر انزوایی که به اون اشاره کردم تلاش میکنه که یارانی در این وره در حقیقت جهان در چین روسیه برای خودش دست و پا کنه. اما همینجا اشاره کنم که ایران اطمینان خاطری هم به چین داده. وقتی چین تقاضا میکنه کنسولگری در بندر عباس باز کنه، ایران اجازه میده. وقتی چین در حقیقت به رقابت با هند برمیخیزه و راهن چاهبهار زاهدان رو از دست هندی ها در میاره، ایران در حقیقت سر تعظیم فرود میاره برابر چین و تلاش میکنه در حقیقت به نوعی به چین در حقیقت تفهیم کنه که رابطه با چین برای ایران رابطه نه تنها اقتصادی بلکه رابطه امنیتی و نظامی هم میتونه باشه.
آقای عطابکی، به رابطه امنیتی و نظامی اشاره کردید. مذاکرات احیای برجام در وین در حال اجرا هست. از اون طرف آمریکا ناخرسنده، کشورهای اروپایی ایران رو متهم میکنن که داره وقت میخره و از این طرف ما میبینیم وزیر امور خارجه ایران به چین رفته و چین و روسیه مدام دارن از زبان ایران در این مذاکرات صحبت میکنن. فکر میکنین که این رفت و آمدها و این نزدیکی بیش از حد تهران به چین و روسیه چه تأثیر روی این مذاکرات داشته باشه؟
ببینید، من وقتی اشاره میکنم به رابطه نظامی، یک تنها ادعا نیست، تجربه نشان داده که چین وقتی با کشورهای آسیای جنوب شرقی، شمال آفریقا رابطه برقرار کرده، از قبل این رابطه تونسته امتیازهای نظامی به دست بیاره، حتی پایگاه‌های نظامی برای خودش دست و پا کنه. بنابراین تلاش میکنه چین در یک نگاه بلند مدت با ایران چنان رابطه‌ای رو داشته باشه که بتونه حضور بسیار فعالی در خلیج فارس داشته باشه. این رو هم پنهان نمیکنه. اما این به این معنی نیستش که چین تمام تخم‌مرغ‌هاشو تو سبد ایران میگذاره. چین بزرگترین صادرکننده کالا به ایالات متحده آمریکاست و سومین واردکننده کالا از سوی ایالات متحده آمریکا. چین میدونه که رابطه خوب با ایالات متحده آمریکا و با اتحادیه اروپا برای چین بسیار بسیار حساس و عمیق و حیاتیه. بنابراین تلاش میکنه با رابطه با ایران رو به گونه‌ای سامان بده که بتونه بیشترین امتیازها رو از غرب به دست بیاره.
ممنونم از توضیحات شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام. همونطور که گفتم، این فقط جمهوری اسلامی نیست که با پیشبرد سیاست نگاه به شرق روابط خود را با چین گسترش داده. مقامات همسایه غربی ایران، ترکیه هم به پکن روی خوش نشان دادند و در این مسیر حتی با شهروندان این کشور در افتادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اخیراً در پی نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم که با اعتراضات خیابانی همراه بوده، اعلام کرده که مدل اقتصادی جدید خود را از اقتصاد چین الگو برداری کرده و از این مسیر عقب نشینی نمی کند. چرا ترکیه در سالهای اخیر به چین متمایل شده؟ پاسخش رو در گزارش پیش رو ببینید.
این روزها نوسان شدید نرخ ارز در ترکیه و التهاب بازار با اثرات ملموس و روزانه بر معیشت و رفاه مردم این کشور تیتر اول بسیاری از رسانه‌های جهان و منطقه شده. دو دهه است که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قدرت رو در ترکیه در دست داره. او که در سالهای نخست رویای پیوستن به اتحادیه اروپا رو دنبال می‌کرد، طی این سالها در پی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی بود. سیاستی که به گواه بانک جهانی به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور کمک کرده. اما حالا با تغییر معادلات بین المللی، اردوغان با انگیزه های سیاسی و اقتصادی جدید روش رو از غرب به شرق چرخونده. اردوغان در سخنرانی های اخیرش چشمانداز اقتصادی کشورش رو بر پایه مدل اقتصادی جدیدی با الگوبرداری از چین ترسیم کرد و ابراز امیدواری کرد که طرح جدید اثراتش رو تا تابستان پیش رو نشون بده.
اکونومی پلیتیکاست تغییر تاریخی رو تو سیاست اقتصادی کشور شروع کردیم. اول از همه ما درک کلاسیک از اقتصاد و تورم رو با نرخ بالای بهره کنترل میکنه کنار گذاشتیم. به جای اون به سیاست توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات رو آوردیم.
اردوغان این سخنان رو در حالی مطرح کرد که در پی دفاعهای مکررش از کاهش نرخ بهره، لیر در روزهای پایانی سال 2021 به کمترین میزان تاریخی خودش رسید و هر دلار آمریکا با بیش از 18 لیر معامله شد. همزمان با جهش نرخ ارز و اعلام نرخ تورم 21% از سوی نهادهای رسمی، مردمی که بیش از این تاثیر افزایش قیمت رو در سبد خرید خودشون احساس می‌کردند، در اعتراض به خیابون‌ها آمدند. از طرفی هم بحران کرونا علاوه بر تأثیرات جهانی با کاهش گردشگر موجب نابودی مشاغل و فشارهای اقتصادی مضاعف به این کشور شده. کارشناسان حوزه اقتصاد در ترکیه معتقدند با اصرار در پایین آوردن نرخ بهره بانکی و افزایش نرخ ارز، رویای تبدیل ترکیه به چین محقق نمیشه و این ایده واقع بینانه نیست.
خصوصی سازی ها همچنان ادامه داره. بله، ترکیه در سه فصل گذشته مازاد صادرات داشته، اما ما نمیتونیم داده های دیگر رو نادیده بگیریم. در کنار افزایش صادرات، افزایش واردات به وضوح قابل مشاهده است. ترکیه کشوری که بیش از 50% به واردات وابسته است. اگر ترکیه میخواد رویای چین رو محقق کنه، باید وابستگی خودش رو به واردات کاهش بده و سیاست های جایگزین برای واردات رو دنبال کنه.
با بررسی چند شاخص، تفاوت اقتصاد دو کشور هم به وضوح دیده میشه. اقتصاددان‌ها پیش شرط رونق اقتصادی رو مهار تورم میدونن. برخلاف ترکیه که تورم بالایی رو در شرایط کنونی تجربه میکنه، چین سابقه طولانی در حفظ تورم زیر 6% رو در کارنامه داره. هرچند صرف افزایش بدهی‌های خارجی برای یک اقتصاد تهدید محسوب نمیشه، اما با توجه به سهم بدهی دولتی ترکیه، افزایش در نرخ ارز به معنای افزایش مخارج دولته و در شرایط بی‌ثبات اقتصادی این یک تهدیده. علاوه بر تفاوت در حجم سرمایه خارجی وارد شده به دو کشور، باید این رو هم در نظر داشت که سرمایه خارجی وارد شده به چین با کنترل‌های دولتی به سمت تولید سوق داده شده، اما ارز وارد شده به ترکیه چنین سرنوشتی رو نداشته. چین و ترکیه از سال 2016 بیشتر از گذشته به هم نزدیک شدند و ده ها توافقنامه دو جانبه امضا کردند. تنها بین سالهای 2016 تا 2019 چین 3 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده و چشم امید ترکیه به 400 هزار گردشگر چینیه که قبل از همه گیری کرونا به این کشور سفر کردند. حالا به رغم تمام انتقادها، اردوغان عزمش رو جزم کرده که مدل مشابه اقتصاد چین رو در کشورش پیاده کنه. باید دید که آیا او با این مدل جدید میتونه به وعده خودش مبنی بر قرار گرفتن ترکیه در میان 10 اقتصاد برتر جهان جامعه عمل بپوشونه یا نه. فریزیا ثابتی، آنکارا.
همزمان با ادامه مذاکرات فشرده بر سر پرونده هسته‌ای ایران در وین و نزدیک شدن سوت پایان مذاکرات، هنوز مذاکره کنندگان با پافشاری بر شروط خود در رفت آمدند. در تهران اما دامنه رجزخانی مقامات جمهوری اسلامی تا تهدید به ترور دونالد ترامپ کشیده شده. وبسایت علی خامنه ای انیمیشنی منتشر کرده با موضوع سوء قصد به دونالد ترامپ. در آن سوی مرزها هم حملات نیروهای نیابتی وابسته به ایران علیه منافع آمریکا و متحدان منطقه ای شدت گرفته. جمهوری اسلامی در این روزها چه پیامی برای آمریکا دارد؟ رها باوند و جزئیات بیشتر.
چالش‌های گذار از تخاصم 43 ساله ایران و آمریکا به تعامل.
با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم.
گرچه رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین سخنان خود و برای اولین بار در سال جاری از امکان تعامل با دشمن که از منظر او همان آمریکاست رونمایی کرد، مسیر چنین تعاملی کماکان با چالش‌های گوناگونی روبروست. اصلی ترین مانع سهم و عاقبت رانتخاران و صاحبان قدرت و ثروت در فردای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و ساز و کارهای استاندارد آن است. دومین چالش بنیادین هم هزینه فایده رقبای منطقه‌ای ایران از عادی شدن رابطه ایران و آمریکا و کم شدن نقش راهبردی خود در موازنه قدرت منطقه‌ای است. با این حال آنچه بیش از پیش در قبال مواضع آمریکا قابل توجه است، نرمش سیاسی بی سابقه دولت بایدن در برابر مواضع و رفتارهای تهاجمی تر جمهوری اسلامی است. آن هم همزمان با مواضع هسته‌ای سخت گیرانه تر دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی و برگزاری رزمایش‌های گسترده موشکی و پهپادی و همچنین افزایش سطح عملیات نظامی نیروهای نیابتی و وابسته به تهران علیه منافع و اماکن دیپلماتیک آمریکایی در عراق و تازه‌ترین هم انتشار انیمیشن طرح ترور دونالد ترامپ در اقامتگاه شخصیش در ایالت فلوریدای آمریکا. انیمیشنی که پس از این سخنان ابراهیم رئیسی در وبگاه رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد.
باید متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی رئیس جمهور وقت امریکا محاکمه شود. باید قصاص شود. باید حکم خدا در مورد او جاری شود. به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
انتشار این انیمیشن با واکنش تند لینزی گراهام سناتور متنفذ جمهوری خواه روبرو شد.
اگر نمیدانید ما واقعا با چه افرادی در ایران طرف هستیم، این ویدیو هر آنچه که باید بدانید را توضیح میدهد. باور نمی کنم که انتشار چنین ویدئویی که در آن رئیس جمهوری سابق آمریکا رسما به ترور تهدید شده در وبسایت رهبر ایران از سوی جو بایدن رئیس جمهوری فعلی این کشور بدون پاسخ مانده. پاسخ مناسب به نظر من تعلیق تمام مذاکرات با ایران است. بی پاسخ ماندن این حرکت از سوی آمریکا نشانه ضعف بیش از حد ایالات متحده از چشم ایران و دیگر کشورها خواهد بود.
با این حال مقامات کاخ سفید در برابر انتشار انیمیشن ترور دونالد ترامپ از سوی وبسایت رسمی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی از اظهار نظر خودداری کرده و صرفاً پنتاگون نسبت به عواقب حمله به هر شهروند آمریکایی هشدار می‌دهد. به هر روی پس از 43 سال تخاصم کور، اگر عقلانیت سیاسی و اقتصادی در رأس نظام تصمیم گیری حاکم شود و توان مقابله با حلقه های تو در توی کاسبان تحریم و تخاصم فراهم آورده شود، شاید دوران تازه و مبتنی بر صلح سیاسی و رونق اقتصادی آغاز گردد. رها باوند.
همکارانم آرش علایی از کاخ سفید و همینطور نیلوفر پور ابراهیم از وین به ما پیوستن. هر دو خوش اومدیم به برنامه امروز. آرش، در ارتباط با همین گزارش با تو شروع میکنم. مذاکرات در جریان در وین، جایی که نیلوفر هست. از اون طرف در تهران انیمیشنی منتشر میشه که آقای دونالد ترامپ رو تهدید میکنه. حمله نیروهای نیابتی رو هم ما داریم. چه پیامی ایران میخواد برای آمریکا بفرسته؟ چی میگن اونجا در آمریکا؟
این گزارش خیلی خوبی رو شما الان دیدید. ایران اینترنشنال از همین داستان ساخته شده بود. اون چیزی که من میتونم به این گزارش اضافه کنم اینه که هفته گذشته آقای بایدن هفته بسیار بدی رو گذرونده در واشنگتن. دوتا از بزرگترین طرح‌های سیاست داخلی بایدن که میرفت به کنگره و دادگاه عالی آمریکا شکست خورد، در حزب خودش شکست خورد، پیش دوتا از سناتورهای اصلی دموکرات. اونا گفتن اصلا از طرحش حمایت نمی‌کنن. و درست دیروز موقعی که من خودم در کنگره بودم و آقای بایدن با جلسه‌ای داشت با حزب دموکرات، درست یک ساعت قبل از اون این ویدیو در وبسایت علی خامنه‌ای منتشر شد. آیا این فقط یک اتفاقه؟ آیا فقط این دقیقاً موقعی است که جمهوری اسلامی میدونه که دولت بایدن در ضعف بسیار بزرگی قرار داره، از لحاظ داخلی، از لحاظ تصویب بودجه کشور، از لحاظ وضعیت کرونا، از لحاظ وضعیت اقتصادی؟ الان تورم در آمریکا طبق گزارش خود بانک مرکزی آمریکا به بالاترین حد در 43 سال گذشته رسیده، سابقه نداشته. خیلی از آمریکایی‌هایی که الان زنده هستن همچین تورمی رو سابقه ندارن. و این ویدیو فرستادنش باعث شد که خانم جن ساکی که بنابر گزارش اکسیوس پریروز تمام تلاش دفتر مطبوعاتی کاخ سفید الان بر این است که هر گونه شکست در مذاکرات احتمالی رو در وین بندازه تقصیر دولت قبلی و بگه اگر دولت ترامپ خارج نمی‌شد حتما ما الان در جای بهتری بودیم، وضعیت خیلی بهتر بود با جمهوری اسلامی. شما تصور کنید حال خانم جن ساکی رو دیروز بعد از اینکه آیت الله در وبسایت خودش همچین ویدیویی رو منتشر کرد و خبرنگاران کاخ سفید سوال کردن از خانم جن ساکی، هر چقدر که سعی کرد که با کلمات بازی کنه خانم جن ساکی، آخرش مجبور شد به نوعی بگه که دولت آمریکا مخالف این مسئله است و مواظب جان شهروندان خودش هست. و در وضعیتی که کاخ سفید خیلی علاقه داره که به نظر میاد که کل اون سرزنش و ملامت خارج شدن از برجام و توسط جمهوری اسلامی بندازه گردن دولت ترامپ، به نظر نمیاد این ویدیویی که آیت الله خامنه ای منتشر کرده هیچ کمکی بهشون کرده باشه.
ممنونم از تو نیلوفر. به قلب وین برگردیم. صحبت‌های آرش رو شنیدیم در خصوص وضعیت در آمریکا، در خصوص پرونده هسته‌ای ایران. اونجا که تو هستی، آیا چیزی میشه اضافه کرد به این صحبت‌ها؟ یعنی که پیشرفتی شاهد بودی در امروز حداقل؟
تو این روزهای گذشته به نظر میرسه کار کمی پیش رفته، ولی با سرعت بسیار کند، چیزی که تقریبا مذاکرات رو به نوعی فرسایشی کرده. قرار هست حالا مذاکره کنندگان ارشد سه کشور اروپایی، اونطور که گفته شده، و همینطور علی باقری کنی به تهران برگردن برای مشورت های بیشتر. البته اینکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا و احتمالاً تیم مذاکره کننده آمریکایی به همراه کارشناسان اینجا خواهند موند. فردا و پس فردا گفتگوهای کارشناسان هم ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر میرسه که فعلا کار روی کارگروه سوم، بخش مربوط به همزمانی بازگشت طرفین به برجام، ادامه داره. تا حدودی جزئیات رو دارن روی متن میآورن، ولی پیاده کردن این جزئیات و آوردنش توی متن کار بسیار سختیه و همچنان طیف وسیعی از موضوعات مورد اختلاف طرفینه و مذاکرات به جایی رسیده که حالا به گفته یک منبع آگاه در سخت‌ترین قسمت خودش و هر کدوم از افراد تلاش میکنن برای اینکه برای منافع ملی خودشون اقدامات یعنی بر سر موضعشون بمونن و همینه که کار رو سخت‌تر کرده. امیدوارن بعد از این دو روز استراحت وقتی که حالا مذاکره کننده ارشد ایران به اینجا برگرده شاهد یک گشایشی به نوعی در گفتگوها باشن، ولی همچنان این رو اشاره میکنن که تا ابد زمان ندارن. وزیر خارجه فرانسه همین امروز در کنار جوزف بورل به این موضوع اشاره کرده و میگه زمان چندانی باقی نمونده برای نجات برجام و بحث دیگه صحبت از چند ماه نیست بلکه فقط چند هفته زمان داریم برای نجات این توافق.
آرش، از وقتی که این انیمیشن منتشر شده در وبسایت علی خامنه ای یه سری واکنش ها از آمریکا اومده، از کاخ سفید گرفته تا پنتاگون، یکم از جزئیات این واکنش ها بگو، چی گفتن راجع به این مسائل؟
جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت ما این انیمیشن رو جدی میگیریم. خانم جن ساکی گفتش که هیچ کمکی نمیکنه به این مذاکرات، اما این نمیتونه این داستان ساخت این انیمیشن و صحبت هایی که کاخ سفید واس پنتاگون کردن واضحا نشون میده که میخواد دولت آمریکا فاصله خودش رو حفظ کنه. کارشناسان اینجا به من میگن، کسایی که با من مصاحبه میکنن از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، به من میگن که دولت بایدن الان نظرش این است که نمیخواد بهانه بده به دست تندروهایی که در جمهوری اسلامی میخوان هر چه زودتر از مذاکرات خارج شن و به سمت اتمی شدن پیش برن، و بنابراین از نظر دولت بایدن فعلا باید این ضربات رو تحمل کرد، فعلا باید این انیمیشن رو تحمل کرد، فعلا باید این موشک پرانی هایی که نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی در سوریه و عراق رو انجام میدن اینها رو فعلا تحمل کرد. نکته این است این حملات و این کارها ممکنه یک جایی بالاخره به یه اتفاقی بیانجامه. اگر واقعا باعث کشته شدن یک آمریکایی بشه وضعیت برای رئیس جمهور آمریکا جوری نخواهد بود که با این فشاری که الان روش هست از لحاظ اقتصادی از روی جمهوری خواهان و حزب خودش، حتی بخش چپگرای حزب دموکرات الان با بایدن مشکل داره. به نظر نمیاد رئیس جمهوری آمریکا توان اینو داشته باشه یا حداقل شاید سرمایه سیاسی اینو داشته باشه که بخواد جلوی جمهوری اسلامی وای نسه. مجبور خواهد شد رئیس جمهوری آمریکا بالاخره یه جوری واکنش یک جایی واکنش نشون بده. و غیر از اون شرار اینم بهت بگم، دیروز من میگم تو کنگره که بودم و آقای بایدن قراره بیاد، دور تا دورم خبرنگارهای مختلف شبکه‌های مختلف بودن. ایران اینترنشنال به محض اینکه این خبر رو داد که وبسایت علی خامنه‌ای این انیمیشن منتشر کردن، من به دوستای خبرنگار گفتم چه اتفاقی افتاده و همشون فقط سرشون رو تکون دادن و گفتن که به هیچ وجه به حل شدن موضوع کمک نخواهد کرد، بلکه بیشتر پیچیده‌تر خواهد کرد مسائل رو.
نیلوفر، گویا در آمریکا فعلا همه دارن تحمل میکنن، اما اونجا در وین گویا یه جلسه برگزار شده و یک دیپلمات درباره مشکلاتی که الان وجود داره در مذاکرات صحبت کرده. چه بحث‌های مطرح شده؟ یکم از اون جزئیات بگو.
برای یک دیپلمات، یک منبع نزدیک به مذاکرات، اینجا خبرنگاران رو در جریان آخرین جزئیات این گفتگوها قرار داد. اشاره کرد به اینکه از طیف وسیعی از موضوعات همچنان مورد اختلافه، مثلا در مورد بحث فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در مورد غنی‌سازی، اینکه در کجا، چگونه، با چه سانتریفیوژهایی، با چه کیفیتی، با چه سرعتی مثلا ایران فعالیت غنی‌سازیش رو ادامه بده، همچنان مورد بحثه. تو بحث تحریم ها همچنان لیست تحریم ها از موضوعات مورد اختلاف، هرچند که به نظر میرسه کمی در بحث تحریم ها پیش رفتن طرفین. مثلا اشاره میکرد به اینکه تمام مؤسسات مالی و بانکی ایران که ایران میتونه از اونها استفاده بکنه برای بهره بردن از منافع برجام تحت تحریم های آمریکاست. مهمترینش مثلا بانک مرکزی ایران که خب ایران میخواد این تحریم ها برداشته بشه و بعد مطمئن باشه که این تحریم ها بر نمیگرده. اشاره کرد به اینکه تضمین‌های مورد درخواست ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز این گفتگوهاست و اینکه ایده‌های مختلفی در این زمینه داره مطرح میشه و دارن روش کار میکنن، ولی یک ایده جادویی برای رسیدن به اون تضمین‌هایی که ایران میخواد وجود نداره. ولی یکی از راه‌هایی که دارن روش بحث میکنن اینه که به مؤسسات مالی یا مؤسسات اقتصادی که با ایران کار میکنن تضمین‌هایی داده بشه برای اینکه خسارتی از بازگشت تحریم‌ها در صورت تغییر دولت در آمریکا اتفاق نیفته، ولی خب این کار سختیه. یکی دیگه از موضوعات بحث مربوط به همزمانی بازگشت طرفین، اشاره کرد و توضیح داد در پاسخ به سوال من در مورد اینکه این روز اجرا چگونه خواهد بود، در مورد اینکه اون 48 ساعت یا یک روز طولانی برای بازگشت دو طرف چگونه در واقع تعریف میشه، اینکه از یک نیمه شب در تهران تا یک نیمه شب در واشنگتن ادامه پیدا میکنه، کمی کمتر از 48 ساعت بیشتر از 24 ساعت، ولی این در پایان چند ماه در واقع آماده سازی برای بازگشت دو طرف و از اون روز به عنوان روز بازگشت دوباره به برجام یاد میکنن که کارهای زیادی قبلش باید انجام بدن تا اون زمان.
ممنونم از هر دو همکارم، آرش علایی از کاخ سفید و همینطور نیلوفر پور ابراهیم از وین. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با 11 سالگرد اعتراض‌های تونس که منجر به برکناری زین العابدین علی از قدرت شد، مردم این کشور بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. این بار دلیل اعتراض و تظاهرات آنها اختیارات گسترده است که قیس سعید رئیس جمهوری تونس با دستورهای اضطراری به دست آورده. این مسئله باعث حضور مردم در خیابان‌های پایتخت این کشور شده. یک سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد از آغاز ماه ژانویه 14 روز پیش دست کم 108 شهروند غیر نظامی در جریان حمله‌های هوایی در منطقه تیگرای اتیوپی جان خود را از دست دادند. همچنین اعلام شده این حمله‌ها باعث مجروح شدن دست کم 75 شهروند دیگر شده. نیروهای هوایی اتیوپی مسئول این حمله‌ها هستند. پی حمله سایبری به وبسایت‌های دولتی اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو این حملات را محکوم کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت درخواست برگزاری یک جلسه اضطراری کرده تا درباره چگونگی کمک‌های فنی به دولت اوکراین صحبت شود. در وبسایت وزارت خارجه اوکراین پیغامی هک شده که اعلام می‌کند اطلاعات شخصی اوکراینی‌ها اکنون در دسترس همگان قرار گرفته. وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در فرانسه گرد هم آمدند برای دومین روز متوالی تشکیل جلسه دادند. علاوه بر مسئله حمله سایبری به وبسایت‌های دولتی اوکراین که به آن اشاره کردیم، بحث‌های اصلی این جلسه افزایش تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین، تنش تجاری با چین و وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام شده. در بریتانیا جنجال بر سر فاش شدن برگزاری یک مهمانی در اوج دوران همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه سراسری در این کشور ادامه دارد. مهمانی که بوریس جانسون و همسرش هم در آن حضور داشتند. نخست وزیر البته بابت حضور در این مهمانی از مردم عذرخواهی کرده. این مهمانی یک شب پیش از مراسم خاکسپاری فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، برگزار شد. موضوع مهمانی‌های جنجالی دفتر نخست وزیری تنها موضوع پرحاشیه این روزهای بریتانیا نیست. در حالی که خاندان سلطنتی بریتانیا در تدارک جشن 70 سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم هستند، جنجال‌های کاخ باکینگهام همگویی تمامی ندارد. بعد از اتهام نژادپرستی از سوی میگان مارکل، همسر شاهزاده هری، این بار پسر دوم ملکه الیزابت سوژه رسانه‌ها شده. شاهزاده اندرو در پی اتهام تعرض جنسی به یک دختر 17 ساله در حدود 20 سال پیش باید در یک دادگاه در نیویورک حاضر شود. پرونده‌ای که باعث شده روز گذشته تمامی عناوین نظامی و امتیازهای سلطنتی خود را از دست بدهد. هومن میرقاسمی از حاشیه‌های این پرونده می‌گوید.
به دستور الیزابت دوم، شاهزاده اندرو دیگر والا حضرت همایونی نیست. پسر دوم ملکه انگلیس، امتیازات سلطنتی و عناوین نظامی خود را از دست داده و خانواده سلطنتی بریتانیا با یک رسوایی جدید روبروست.
با تایید و موافقت ملکه، امتیازات سلطنتی و عناوین نظامی دوک یورک به ملکه بازگردانده شدند. دوک یورک وظایف عمومی خود را بر عهده نخواهد گرفت و در دادگاه به عنوان یک شهروند عادی از خود دفاع خواهد کرد.
اندرو مدتی است به تعرض جنسی به زنی به نام ویرجینیا رابرتس جفری در سال 2001 متهم شده. اتهامی که اندرو آن را رد کرده، ولی حالا دادگاهی در نیویورک اعلام کرده پرونده رسیدگی به این اتهام میتواند به جریان بیفتد.
این خیلی قابل توجهه و البته اجازه میده رسیدگی به پرونده ادامه پیدا کنه. پس دادگاه به کشفیاتی خواهد رسید. اندرو شهادت خواهد داد. شاهدان از جمله اشخاص سالس شهادت خواهند داد. بنابراین اسنادی جدا و فرای آنچه که در پرونده مکسول و چندین مورد قضایی دیگر مطرح شدن ارائه خواهد شد.
گلین مکسول یک چهره سرشناس بریتانیایی است که پیشتر در دادگاهی در آمریکا به خاطر فریب دادن دختران نوجوان بین سالهای 1994 و 2004 میلادی مجرم شناخته شد. دخترانی نوجوان که جفری اپستین، یک میلیاردر آمریکایی، آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده. این در حالی است که سال 2019 جسد حلق‌آویز شده اپستین در سلول زندانی در منهتن نیویورک پیدا شد. مرگ مشکوک فردی نزدیک به اندرو که به اتهام قاچاق جنسی افراد خردسال در انتظار محاکمه بود. یکی از دخترانی که مورد آزار و اذیت اپستین قرار گرفتند، ویرجینیا رابرتس جفری، یعنی همان کسی است که اندرو را به تعرض جنسی متهم کرده. او که حالا نزدیک به 40 سالش است میگوید وقتی 17 ساله بوده 3 بار وادار به برقراری رابطه جنسی با شاهزاده بریتانیایی شده. پیشتر وکلای اندرو سعی کردند با استناد به اینکه خانم جفری سال 2009 $500,000 از جفری اپستین دریافت کرده و از شکایتش گذشته بوده، قاضی دادگاه نیویورک را قانع کنند او از حق خود برای شکایت از دیگر متهمان بالقوه از جمله اندرو صرف نظر کرده. اما قاضی قانع نشد و حالا در صورت عدم حصول توافق بیرون از دادگاه که میتواند میلیون ها دلار خرج روی دست اندرو بگذارد، ممکن است او به عنوان یک شهروند عادی در دادگاه محاکمه شود. هومن میرقاسمی، لندن.
بعد از پرونده شاهزاده اندرو یه نگاهی هم می‌کنیم به پرونده مرد اول تنیس جهان. بعد از جنجال‌ها بر سر لغو ویزای نوواک جوکوویچ که برای حضور در مسابقات اوپن استرالیا به این کشور سفر کرده بود، این بار وزیر مهاجرت استرالیا وارد پرونده شده و برای بار دوم با اختیارهای قانونی خودش ویزای اون رو لغو کرده. دلیلش اظهارات دروغ و فرم ویزا. رضا محدث و پرونده مرد شماره 1 تنیس جهان. Angela Cox and Michael
Usher. Good evening. Just moments ago, the immigration minister. ماجرای مرد شماره یک تنیس جهان که حالا تبدیل به سرخط خبرهای جهان شده. البته نه برای کسب موفقیتی دیگر در دنیای تنیس، که برای ابطال دوباره ویزایش از سوی دولت استرالیا. عصر روز جمعه به وقت محلی، الکس هاک وزیر مهاجرت استرالیا با انتشار بیانیه‌ای از قدرت قانونیش استفاده و ویزای نوواک جوکوویچ را به دلیل آنچه او در این متن سلامت و نظم او می‌خوانده مجدداً لغو کرد. جوکوویچ که از مخالفان واکسیناسیون کرونا است، 10 روز قبل برای حضور در اولین گرند اسلم سال وارد استرالیا شد و پس از گذراندن چند ساعت در فرودگاه ملبورن به دلیل آنچه نداشتن مدارک لازم برای معافیت از دریافت واکسن کرونا اعلام شد، مسئولان مرزی ویزایش را لغو و پس از اعتراض وکلایش به این رأی، او را به هتل پارک ملبورن، محل اقامت پناهجویان غیرقانونی منتقل کردند.
Good evening, world number one tennis player Novak Djokovic is free to play in the Australian Open after a stay.
چند روز بعد از آن، دادگاهی در ملبورن ویزای او را برگرداند و به او اجازه داد در خاک استرالیا بماند. رأیی که منوط به تایید وزیر مهاجرت استرالیا میشد. اما موضوع ابتلای او به کرونا و حضورش در اسپانیا پیش از سفر به استرالیا او را به صدر خبرها برگرداند تا مجبور شود در بیانیه‌ای به دلیل رعایت نکردن قرنطینه در زمان ابتلایش به این ویروس و همچنین اظهار نکردن سفرش به اسپانیا عذرخواهی کند. هرچند دومی را به گردن مدیر برنامه‌هایش انداخته بود که ناخواسته گزینه اشتباه را در فرم علامت زده است. اشتباهی که می‌تواند 3 سال او را از ورود به خاک استرالیا منع کند. در یک نظرسنجی که پیش از حکم وزیر مهاجرت استرالیا در این کشور انجام شده بود، بیش از 50% از مردم خواهان ابطال ویزای او شده بودند. این هم واکنش چند استرالیایی پس از حکم لغو ویزای او.
Well, I think some people are going to like it, but I think it's an absolute outrage.
فکر می‌کنم خیلی خوشحال بشن، اما من معتقدم عجیبه. اون فقط اومده اینجا تنیس بازی کنه. قبلا هم که مریض شده. منظورم کرونا گرفته. خب حل دیگه، بنابراین از واکسن معاف میشه. فکر می‌کنم جامعه سربستانی استرالیا اصلا خوشحال نشن.
فکر می‌کنم لغو ویزاش 100% کار درستی بود. فکر می‌کنم ناعادلانه است که اینجا در استرالیا بمونه و ویزا داشته باشه.
ولن درست بوده. فکر میکنم از هر 10 استرالیایی که بپرسید 8 با این قضیه موافق خواهم بود. ما تو این 18 ماه گذشته روزای سختی رو گذروندیم.
چند روزی بیشتر به آغاز اولین گرند سلم سال باقی نمانده. مدافع عنوان قهرمانی اما شنبه باید خودش را به اداره مهاجرت استرالیا معرفی کند. او در بازداشت مسئولان مرزی استرالیا میماند تا اینکه یک شنبه دادگاه فدرال در کشور استرالیا تصمیم بگیرد که آیا او میتواند در خاک این کشور بماند و مسابقه دهد یا خیر. رضا محدث، لندن.
اگر از طرفداران گروه مشهور بریتانیایی کولد پلی هستید، باید بگم که کریس مارتین رهبر این گروه اعلام کرده که آخرین آلبوم عمر حرفه‌ای این گروه در سال 2025 منتشر میشه و از اون تاریخ به بعد کولد پلی فقط کنسرت در سراسر جهان برگزار میکنه. با گوشه‌هایی از کنسرت این گروه در هامبورگ آلمان امروز رو به پایان میبریم. وقت بخیر.